Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. روز شنبه 4 خرداد پنجم خرداده. بله آقای سید ابراهیم قادری نوشتن پنجم، من این اشتباه شده، باید نوشتم پنجم. بعد 16 ذی‌قعده است یا 17 ذی‌قعده؟ من نوشتم 16 ذی‌قعده. سلام علیکم آقای سعادتی، به نظرتون 16 ذی‌قعده است؟ بعد پنجم و چندم ذی‌قعده آقای اکبر زاده؟ 16 هم. ماه میش قطعیه، 25 ماه می. درس 55 اصول فقه الاداره از اصول نظری پردازی، رکن دوم سوال پردازی و مطالب ثلاثه علم رو بحث می‌کردیم، مطلب اللم رو بحث کردیم و مطلب اللم در قرآن رو بحث کردیم. مطلب اللم امروز 16 ذی‌قعده از آقایون یا چیز 17 ذی‌قعده؟ خب این مطلب و آقای حسین زاده فرمودن 16 و آقای صفی پور هم فرمودن 16. خب ما قبلا خوندیم که یک لم ثبوتی داریم، یک لم اثباتی داریم. لم ثبوتی در حقیقت از وجود بحث میکنه و حقیقت و نفس الامر، که های چنین پدیده‌ای در نفس الامر موجود است یا نیست، به چه علتشو میپرسیم. یه موقع است که لم از تصدیق، تصدیق به این معناست که نزد سوال شونده که یه فرد غیر معصوم هست، غیر خدا هست، چه علتی برای این کارش، برای این فعلش یا رفتارش یا عقیدش مثلا وجود داره، چه فعل قلبش، چه فعل بدنش. اینو مثلا باید که ما اینو مفصل در پاورقی مورد مرور قرار دادیم. مثلا گفتیم که اگه میگیم العالمو، یه موقع است میگیم که این شی در مثلا نفس الامر بوده، برای ثبوتش، ثبوتش در نفس الامر سوال میکنیم که این شی آیا ثابت هست یا حاصل است یا نیست. یه بارم میپرسیم به چه دلیل شما این مطلب رو بیان میکنید، شما که اهل کتابید، شما که بت پرستید، شما که تارک قتالی، تارک فعلی، تارک تکلیفید، چرا این کار میکنید؟ از اونا علت سوال میکنیم، این میشه اثباتی. گفتیم مثلا میگیم العالم حادث، بعد یکی سوال میکنه که این عالم حادث چرا حادثه؟ این چرا حادثه است دو معنا داره، یکی اینکه علت حدوثش چیه، از کجا میفهمیم حادثه، وقتی میپرسیم این علت حدوثش چیست؟ این لملم ثبوتی است، یعنی چه چیزی حدوث رو برای عالم ثابت کرد. اما یه بار میپرسیم که در ادراک و ذهن من یا شما چه دلیلی هست که عالم حادثه؟ و هر کی به ظرفیتش جواب میده، هر کی به فهمش جواب میده. اونجا هر کسی دلیل خودشو میاره، ممکنه علت این با علت اون فرق کنه، ولی در علم ثبوتی باید از کسی سوال کرد که اون حقیقت رو میدونه و او یا راسخون فعل علم هستند یا خدا هست که علت ثبوت رو میدونه. در علم ثبوتی جواب به 4 تا است، یا به فاعل، یا به غایت، یا به ماده است، یا به صورت. یعنی ما علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری رو میپرسیم. اگه موجودی هست که هر پدیده هست هر 4 علت رو داره، خب جوابش به هر 4 علته. اگه موجودی فقط فاعل داره، جواب به علت فاعلی است. مثلا میگیم عقل چرا موجوده؟ میگوییم چون علتش که خدای تبارک و تعالی است موجود است. اما انسان چرا موجود است؟ باید هم فاعل، هم غایت، هم ماده و صورتش رو بگیم، چون انسان یه موجودی است که به این 4 علت وابسته است. اما عقل موجودی است که به همون یک علت وابسته است. حالا میگیم علت وجود این موجود چیست؟ اگر وابسته به فاعل باشد، باید در جواب فاعلشو بیاریم. اگه وابسته به فاعل و قابل باشد، باید در جواب فاعل و قابل رو بیاریم. این برای لم ثبوتی است. اما اگه لم اثباتی باشه، مثلا بگه که به چه دلیل میگی عالم حادثه، که در واقع از حد وسط سوال میکنه، یعنی به چه دلیل این محمول رو که حادثه است، این موضوع که عالم است اثبات میکنی؟ به چه دلیل اکبر رو برای اصغر اثبات میکنی؟ اکبر یعنی حدوث رو، برای اصغر یعنی عالم. این قضیه العالم حادث به چه دلیل ثابت میشود؟ سوال از این قول و قضیه میکند که دلیل بر این قول شما چیست؟ یعنی دلیل بر این که این محمول رو بر این موضوع حمل کردی، یعنی این حدوث رو بر این عالم حمل کردی، چرا این اکبر رو بر اصغر حمل کردی؟ وقتی سوال میکنه، یعنی به دنبال حد وسط میگرده که همون متغیر بودن مثلا هست. پس لمه اثباتی سوال از حد وسط است، چون متغیر از حادث است. و لمه ثبوتی تصدیق می شود و لمه اثباتی برای تصدیق است. یعنی سوال می کند تا تصدیق کند. در قضایای بدیهی چون تصدیق بدون احتیاج به استدلال حاصل است، پس لمه اثباتی وجود ندارد. یعنی قول به 2 قسم تقسیم می شود: قول و قضیه‌ای که بدیهی است و قول و قضیه‌ای که نظری است. در قول بدیهی حد وسط نداریم و لذا لمه اثباتی نداریم. در قول نظری و کسبی چون حد وسط داریم، لمه اثباتی داریم. اینو خوندیم، یه اشاراتی داشتیم، هر دفعه یه اشاره میکنیم. پاورقی خوبی مالک از اساتید فکر کنم آقای مصطفی باشه، مطلب رو من خیلی گشتم، دیدم که ایشون جامع این رو پرداخته و تو پاورقی هست. حالا ما گفتیم با این تور و این به این مطلب لم که توری هست، بریم تو قرآن ببینیم چیست، چه میکنه. دیدیم که قرآن حقایق زیبایی رو مطرح میکنه. در نوبت قبل درس 54 و 53 علت مهاجه اهل کتاب در خصوص ابراهیم رو پرسیدیم که آیه چی بود؟ آل عمران بود، آیه 65 بود که یا اهل کتاب لما چی؟ تهاجون، چرا مهاجه میکنید با ابراهیم؟ علت کفر و که این اثباتی بود، علت کفر و انکار آیات خدا توسط اهل کتاب بود که دو یادتون باشه دو تا آیه بودی که آل عمران 70 که آل عمران 58، یا اهل کتاب لما تکفرون با آیات الله، یا اهل کتاب لما تکفرون با آیات الله. البته در زیلش داشت اونجا که والله شهیدون علی ما تعملون، یا علت تلبیس حق با باطل، یعنی تشبیهش، شبهنا کردنش و کتمان حق توسط اهل کتاب هم، اینم آل عمران 71 بود که یا اهل کتاب لما تلبسون حق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. علت صد عن سبیل الله توسط اهل کتاب، آل عمران چند بود؟ 99 بود. یا اهل کتاب یادتون باشه لما تصدون، چرا راه بندون ایجاد میکنید از راه خدا؟ من آمن، مؤمنانی که میخوان برن تو مسیر، شما چرا راه رو میبندید؟ یه مسیحیست، یک چیزی داره میخواهد به راه بیاد، چرا جلو راهشو میبندید، نمیذارید بیاد و او رو منحرفش میکنید؟ طبقونه ها اوجا، این ها برمیگرده به اون مثلا سبیل الله. و نوعا وقتی سوال میکنه میگه این که شما که خودتون میدونید و انتم شهدا، نوع کسانی که دوچار مشکلات میشن، راه بندون میکنن، انکار میکنن، چه میکنن و اهل کتاب ته دلشون گفتیم میدونن. یه روزی هم سوال کردیم علت وجوب قتال، یادتونه اینا رو آقایون؟ اینا رو خوندیم یا نه؟ نساء 77 یادتونه؟ علم تر الى آقای باکو، علم تر الى الذین قیل لهم کفوا، آقای جعفری فرمودن که بله اینا رو خوندیم. لمش هم اثباتی بود که لما کتب تعالی، این لما کتبنا علینا القتال، از خدا که سوال میکنن خداوند، میشه لمش ثبوتی، از علت اصلیش میکنه، چون خدا دیگه نمیشه علت اثباتی بگه. یا مثلا یه یادتون باشه من این رو میگم شما ببینید ما خوندیم یا نه، علت موعظه قومی که امیدی به نجاتشون نیست، ادهی رو امر معروف کنیم در حالی که میدونیم خدا اونا رو نابود کرده. اعراف 164 اون چیه؟ و از قالت امتون منهم لما تعذون قومن الله مهلکهم او تعذبهم عذابا شدیدا. اینم هفته پیش خوندم، میگه که چرا موعظه میکنید قومی که یعنی مردم از مردم، اینم خوندیم یادتونه؟ هر کدوم نخوندیم بگید توضیحشو بدیم. آقا جعفری اینو خوندیم، علت مرخصی دادن از جنگ، اینم سوره توبه آیه 41. کی یادش اینا رو خوندیم؟ آنهای جعفری فرمودن خوندیم. افالله انک لما اذنت لهم، یه عده تنبلن از جنگ در میرن، از مقاومت در میرن، اهل جهاد و مبارزه نیستن. خیلی ممنون. بعد به پیغمبر میگه چرا چیز کردی؟ چرا به اینا اجازه دادی؟ نباید اجازه میدادی. افالله انک، قتال واجبه. مثلا این دشمن خیلی قوی باشه، بر همه واجبه جهاد کنن. نباید سربازی کسی در بره یا از جهاد کسی در بره. چرا اجازه دادی؟ خب این پدیده مهربانی در جنگ که چرا مثلا این کار میشه، چرا مرخصی میدید، این خودش یک ما نوشتیم که میتونه لمعه ثبوتی و اثباتی با هم باشه، چون خدا پیغمبر سوال میکنه، پس ثبوتی است. یه جهت هم میتونه اثباتی باشه که یعنی میخواد به در بگی دیوار بشنوه، که مثلا نباید مثلا همچین مرخصی هایی داد. به چه علت باید مرخصی داد؟ تو آیه استیزان سوره نور هم هست. یکم علت بت پرستی است. اینم خوندیم، اگه هر کدوم جدیده بگید که توضیح بدیم. مریم 42، از قال لعبیه یا عبته لما تعبدو مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. خوندیم اینو؟ آی باکو یادتو میاد؟ اینقدر آیه ها زیاده، دوستانم فرصت مباحثه ندارن. من خودم که می نویسم گاهی یادم میره که اینو خوندیم یا نخوندیم. تفسیر هست، فقه هست. آقای جعفری گفتن سوره مریم رو یادم نیست. آقای صفیپور یادتونه؟ آقای عرض می شود خیراندیش، آقای دوستان دیگه. آقای صفیپور هم میگن نه. خب حالا اینجور شد، پس ما باید این رو توضیح بدیم. ببینید آیهش اینه، اگه می خواهید تست کنید، حالا من توی این پاورقی آوردم که یادداشت بکنید. مریم 47 42 یه وقتی که به ابیه و گفتن که لما تعبد، حضرت ابراهیم به ابیه، ابیه یعنی عموش، گاهی والد میگیم یعنی پدر نسبی، گفت رب اغفرنی ولی والدی. اینجا پدر خودشه که بایستی بت‌پرست نباشه، ولی سیستم پیامبری به هم میرسه. ارحام مطهره باید باشه، اصلاب شامخه. ولی اگه گفت اب گاهی به امام میگن، گاهی به عمو میگن، هر کسی که بالا سر آدم باشه میگن اب، بزرگتر باشه، در سایه او رشد کرده باشیم میشه اب. حالا اینجا از عموشه بذارن، آذر هست که تو قرآن اسمش برده شده. گاهی عموی پیغمبر اسم میبره ابو لهب، گاهی از عموی ابراهیم اسم میبره آذر. حالا اینجا میگه که لم تعبد، این لم سوال میکنه، تعبد چرا عبادت میکنی، معبودی را که لا یسمع، اصلا نمیشنوه، سمیع نیست، ولا یبصر، بصیر نیست. خب خدایی رو باید پرستید که سمیع و بصیر باشه، بشنوه جواب بده، بصیر باشه، نیاز بدونه، تواناییشو داشته باشه. بعد میگه ولا یغنی عنک شیئا، تو تو رو بی نیاز نمی کنه از هیچی، یعنی هیچ مسئله رو از تو حل نمی کنه، نیازی رو برآورده نمی کنه، چه اقتصادی چه سیاسی. اصلا که خدای تبارک و تعالی چنین هست، قدرت داره و او رو باید پرستید. خب به نظر شما این لم چه لمی هست؟ حالا آقای جعفری شما که زود جواب میدید، آقای باکو لمه تعبد، آقای بگی هم نیمدن لمه تعبد، چرا میپرستی؟ خب این پدیده ای داریم میگن اثباتیست. ببین ما اینجا یه پدیده ای داریم، آقای صفی پور هم فرمودن اثباتیست، آقای باکو فرمودن اثباتیست. اینجا میگه که چرا میپرستی، یعنی ای بت پرست چرا میپرستی، چه علتی تو رو وادار کرده که بپرستی؟ پس این علت از کسی که نمیدونه بت پرستی که نمیشه حقیقت رو پرسید، نفس الامر سوال کرد. میگیم تو چرا اینقدر نادان ناتوان هستی که یه چیز ناقص رو میای و مورد پرستش قبول میدی، قرار میدی. اصل پرستش یک ثبوتی داره، یک نفس الامری داره که انسان علت میگم چرا انسان باید بپرستد کسی رو، این یک علم ثبوتیست، نظریست اصطلاح. اصلا چرا انسان باید کسی رو بپرسته؟ چرا باید؟ پرستش چرا؟ این ثبوتیه. ولی یه مغاز میگم تو چرا میپرستی؟ تو چرا باید پرستی؟ ای عمو مثلا، اونم این کسی که اصلا نداره، نه قدرتی داره، نه سمعی داره، نه بصری داره. این میشه اثباتی، یعنی نه میگه چرا تصدیق کردی این بت رو که در نتیجه او رو برای خودت یک صدا صدقی دونستی، مطابق با واقع دونستی، رفتی سراغش و او رو پرستیدی. گاهی هم نه، کاری با این نداریم، سوال میکنیم کلن علت پرستش چیست، اون رو باید با لم ثبوتی سوال کنیم، اون رو باید از خدا پرسید، اون رو باید از پیغمبر پرسید. معمولا لم های ثبوتی اینجوریست. البته دیدید که تو پاورقی اونجا بحث شده بود که گاهی قضیه بدیهیست، گاهی قضیه نظریست، گاهی نیاز به حد وسط داره، گاهی نیاز به حد وسط نداره در پاسخ. اونم یه جور تقسیمی که ما نوبت بعد باید بهش بپردازیم. به هر حال ما که نظری پرداز هستیم، پدیده ای رو به نام عبودیت یا عبادت، حتی عبادت با عبودیت فرق داره، عبودیت مطلقه، نونم میخوریم تا بندگیست، کار میکنیم بندگیست، قربتن الالله. در عبادت و منال اخص یک مثلا نماز، یک ارکان افعال مخصوصه از مناسک هست تو حج، افعال مخصوصه مناسک ویژه، این دار میگه عبادت و منال اخص. ولی یه عبودیت داریم که کل زندگی طرف بر اساس عبد بودن نسبت به ربش هست، تمام حرکاتش، تمام سکناتش، سبک زندگیش بندگیست. خب این پدیده را اگه شما بحث کنید، اجتهاد کنید، ببینید که مثلا میرسید به این نظریه امام صادق علیه السلام که العبودیه جوهرتون کنهوها الربوبیه، مثلا این میشه نظریه پردازی، میگه عبودیت اکسیریست که اگه خوب توش فرو بری عمقش ربوبیت، یعنی قدرت مدیریت پیدا میکنی، چون ربوبیت ای مدبریت ای مدیریت ای اداره. خب یعنی کسی که خوب بنده باشه بندگی کنه ربوبیت پیدا میکنه، یعنی میتونه مدیریت کنه خودش رو، منزلش رو و جامعهش رو مطابق آنچه که خدا راضی است. و الا این کسی عبودیت نکنه به مدیریتی میرسه که اون مدیریت مورد رضای خدا نیست. این میخواد مدیریتی بکنید که از جنس ربوبیت الهی باشه، بایستی عبودیت کنید. خب این خودش ببینید الان داره نظریه میشه دیگه، نظریه شد الان، و ما اتفاقا میتونیم نظریه عبودیت در مدیریت رو به جهان عرضه بکنیم. الان یک دوستان همین الان نیت کنه میخوام من رسالم و رساله اجتهادیم رو با اشراف بنیاد فقهی و مدرسه فقهی مدیریت بیارم رو موضوع عبودیت و ارتباطش با ربوبیت، این پدیده را کجا به دست آوردیم؟ این پدیده رو ما از این آیه لمه مثلا اثباتی یا ثبوتی تو سوره مریم آیه 47-42. پس این که میگیم وارد قرآن بشیم موضوع به دست میاریم، موضوعاتش هم مدیریتی است، لذا این رو باید خوب روش دقت بشه. این که ما این کمی بحثا رو علاقه داریم که اصطلاحاً روش دقت داشته باشیم همینه، چون اینا زاویه دید میده و ما رو نسبت به آینده، نسبت به نظریه پردازی مسلط میکنه. شما با همین لمه چرا انسان باید بندگی کنه؟ یک مدیر باید بنده باشه تا بتونه خوب مدیریت کنه خودش و منزلش و جامعه و سازمانش. این بندگی چرا؟ فرهنگ بندگی علت یه آیه هست، حالا پس دارم اونم دیگه نخوندیم به طریق اولا، علت کور محشور شدن، اینو خوندیم یادتونه؟ علت مثل تاها 125، قال رب لما حشرتنی اعما. آقای متفکریان فرمودن خیر، این خیر یعنی بله یا نه. مثلا آقای جعفری فرمودن یادم نیست، مثل بنده منم یادم نیست. آقای باکو گفتن نخوندیم، احسن ایشون قاطع گفتن. برزیاد از استادم آیت الله عظما فاضل رضوان الله تعالی علیه سوال کردم، گفتم این موضوع رو شما چند جلسه پیش گفتید، ایشون یه تأملی کردن گفتن یادم نیست. خب یعنی مثلا مال 4 جلسه قبل بود. نشون میده که هر کسی وقتی تمرکز میکنه روی موضوعی دیگه میره تو موضوع بعدی، میره تو موضوع بعدی، گویا موضوع قبلی اصلا نیست تا بیاد دوباره تمرکز کنه. بذار یک طبیعه. حالا اینم خودش پدیده است، اینم خودش یک پدیده است. آقای عبداللهی فرمودن که ما موقع نبودیم. خب این علت کور محشور شدن، این لمش ثبوتی است یا مثلا اثباتی است؟ تو روز قیامت، روز قیامت یه عده‌ای محشور میشن کور. چیزی نمیبینن. حالا این کوری آخرت چیه ما نمیفهمیم. مثلا اونجا آتیش رو نمیبینن یا میبینن، یا بهشت رو میبینن یا نمیبینن. نظر به خدا، شاید هم به خدا باید نظر کنه. الارب ها ناوره، نظر میکنه شهید به بچه الله مثلا. ولی بعضی ها کور محشور میشن. خب این پدیده حشر به صورت کور، اعمایی به اصطلاح، علتش چه؟ چرا یک کسی کور محشور میشه در حالی که خودش سوال میکنه و وقد کنت بصیرا؟ من تا یادم میاد تو دنیا که بودم بصیر بودم، ابو بصیر بودم. ابو بصیر جالبه که نابینا بود ولی بصیر بود، بهش میگفتن ابو بصیر چون بصیرتش خوب بود. بعضیا بینا هستن ولی بصیر نیستن. حالا این بصیر اینجا به معنی لغتیشه نه عرفانیش. های جعفری میگن در دنیا هم بصیرت نداشته. یک جمله هست زمانی که رهبر معظم تو فتنه های چیز بحث بصیرت میکردن، یه آقای نابینا بود، روحانی بود، رفتم خدمت امام خمینی. امام خمینی دیدم من نابینا هستم، عینک مخصوص دارم. امام گفتن فقد البصر اهون من فقد البصیره. میگم این جمله رو امام به من گفت. که آدم چشم نداشته باشه بصیرت داشته باشه خوبه. بعضی چشم دارن بصیرت ندارن، حق رو از باطل تمییز نمیدن، تشخیص نمیدن. حالا این خودش پدیده است. الان میگه رب لمه حشرتنی اعما. خب وقتی که از خدا سوال میشه، ما هفته پیش به یه جنبندی رسیدیم گفتیم وقتی از خدا سوال میشه باید بگیم چی؟ باید بگیم که این از ثبوتیه. چون آدم از خدا وقتی سوال میکنه در مورد خدا دیگه نمیشه گفت اثبات کن. خدا حقیقت رو میگه، میدونه، علیم، علم داره، به عالم به سر و الخفیات، عالم به نفس الامر. لذا وقتی از خدا سوال میشه، یعنی سوال شونده خداست، لم ثبوتی است، چون از نفس الامر حقیقت یه چیزی سوال میشه. ولی از غیر معصوم وقتی سوال میشه میگه تو چرا، تو چه دلیلی داری؟ دلیل تو ممکنه با علت اصلی ناخوان باشه، ناهمخوان باشه. این دلیل تو خودت داری. این میشه لمه اثباتی. این واسه لمه ثبوتی است. ما به اینجا رسیدیم که اگه از خدا سوال بشه که مثل این آیه چنده، تاهای 175 که هفته من این هفته پیش تو متن بود، الان بردیمش تو چیز، حالا داریم توضیح میدیم چون نخونده بودیم و توضیح بدیم. خب به نظر شما الان یه نظریه پرداز میتونه رو این بحث کنه؟ بله. مثلا نظریه بصیرت، نظریه بصیرت، نظیر رهبر بصیر. من یادم هست که یک مقاله رو یکی از آقایون مدیریت پژوه اسلامی، مطالعات اسلامی داشت، رهبر بصیر مثلا، که رهبری که درست تشخیص میده، میخواد تصمیم بگیره درست تشخیص میده. بعضی تشخیص نمیدن، تصمیم غلط میگیرن و تصمیم گیری غلط شد همه چی به هم میرزه. چون مدیریت تصمیم گیری است، حل مسئله است، ها حل مسئله میخوای کنی باید تصمیم بگیری به راه حل اجراش کنی. مثل شهید رئیسی اینجوری بود، میومد جلو میرفت جلو بولدوزروار با 20 سیلندر حرکت میکرد مثلا. حالا ما نمیخوایم مصادیق بگیم تو بحثای فقه و اصول، ولی گاهی متأثر از شرایط موجود آدم ناچار هست، یادی هم از اوضاع و احوال میکنه. در چه زمانی هست که کسی صوتو یه زمانی گوش داد بگه ما در چه شرایطی بودیم این درس رو میدادیم؟ پس ببینید این علت کور محشور شدن میتونه یه پدیده باشه. یعنی چی؟ یعنی تو این دنیا یه مدیری، یه کارمندی، یه کارگزاری فکر میکرده مسائل خوب تشخیص میده، تشخیص مصلحت میده، ولی یه توهم بوده. بعد که به دوران پاسخگویی میرسه، باید پاسخگو باشه نسبت به تصمیماتش و نسبت به راه حل‌های که ارائه میداده برای مسائل. دوران قیامت یعنی دوران پاسخگویی. بعد اونجا تو دادگاه الهی میگه که من چرا نابینا هستم، من که بصیر بودم. میگه نه، تو اصلا بصیر نبودی، دلت کور بود. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، که ظاهرا سوره حج. بیارید آیه شاهی متفکریان این سوره حج. میگه شما دلت، آیه متفکریان دانشیار هستن، یعنی دانش لازم رو میارن به ما نشون میدن، دانشیار میشن. گاهی استادیارن، یعنی به جای استاد درس میدن. یه زمانی که ما الان تو کرسی های تدریس داریم، دانشیار یعنی میاد مطلب میاره. الان هر که زودتر بیاره او دانشیاره، از دید ما. البته همه درس های خارج نوعا، مخصوصا درس های خارج معظم و فاخر، یک دانشیارهایی دارن که مطالبی رو براشون میارن، مخصوصا در رجال در چی میارن. آن آقای حسین زاده دانشیار محترم هم میگه و من الناس که ایشون آوردن اینه، و من الناس من یقول من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. و از مردمان، خب کوچیدش کو، کنتو بصیرنش کو. آن افلم یسیرو، این آیه هست، افلم یسیرو فی الارض. ببینید این آیه هست، افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب. ببینید این است اللتی فی الصدور. خب این حالا ما میخوایم نظری پردازی کنیم، میگیم چی؟ اگه ما دوران قیامت مثل این آیه که خوندیم سوره طه که داریم، سوره طه و اون سوره طه آیه چند بود که گفت؟ طه 125. ببینید میخوام تو اصول نظری پردازی داریم درس میدیم، بگیم که مثلا چجوری میشه از این یه پدیده اجتهادی درست کرد. البته در مرحله نظری پردازی سوالات مرحله فتوا دادن فرق داره، ما توضیح خواهیم داد، با سوالات مرحله بعد. مثلا شما اینجا میتونید بگید که در دوران ما همه مدیران مسئولن، یعنی باید یه روزی پاسخگو باشن. نسبت به عمل کردشون باید پاسخگو باشن. آخرت نماد بارز پاسخگویی است. همه باید پیش خدا پاسخگو باشن. درسته، همه باید پاسخگو باشن. حالا که همه باید پاسخگو باشن، بعضی ها تو پاسخگویی تو دادگاه الهی روز قیامت میگن ما که بصیر بودیم. میگه تو فکر میکردی بصیری، تو توهم بصیرت داری داشت، تو بصیر نبودی، تو اصلا تشخیص نمیدادی. این نشون میده یکی از شایستگی های مدیران بصیر بودنه، یعنی با دلشون قلبشون بینا باشه، بتونن فعل قلبشون بر اساس بصیرت باشه، یعنی خوب تصمیم بگیرن، خوب بفهمن مسائل رو. چون مدیریت تصمیم گیریست. خب این کسی که بصیرت نداشته، گاهی من فکر میکنم بصیرت دارم، باید توانمند بشم، مورد توانمندسازی قرار بگیرم، توهم بصیر بودن از من بیاد بیرون، بصیر بودن واقعی رو باید یاد بگیرم. فعلا به این جنبندی رسیدیم که اگر سوال شونده با مطلب لم، حالا این تموم شد، اینا رو مال این هفته بود، پس فهمیدیم که لمش لم چی بود؟ آقای سعید جعفری فرمودن لمش ثبوتی بود یا اثباتی؟ آقای صفی پور، آقای جعفری، آقای خیراندیش، آقای قضی، این چی بود؟ ثبوتی بود یا اثباتی بود؟ خب طبیعی ثبوتیست. چرا ثبوتیست؟ چون از خدا سوال شده. رب، وقتی آدم از خدا سوال میکنه میشه لم ثبوتی، چون خداوند نفس الامر رو میگه، فعل خدا فعل واقعیست، نفس الامریست، بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است. علت این که من تو رو کور محشور کردم این است، یعنی تو واقعا بصیرت نداشتی، رهبر بصیر، مدیر بصیری نبودی. اما گفتیم اگر این سوالو از غیر خدا و غیر معصوم سوال کنیم، این میشه لمعه اثباتی که توضیحشو دادیم. ما نوشتیم فعلا به این جنبندی رسیدیم که اگر سوال شونده با مطلب لم خدا و معصوم باشد، لمعه ثبوتیست. اگر سوال شونده با این مطلب غیر خدا و معصوم باشد، لمه غالبا اثباتی است، گاهی هم ممکنه ثبوتی باشه. حال ادامه آیات یکیشو میخونیم جان دیگه، ممکنه شما خسته شده باشید. الان 42 دقیقه شده، الان حدود چند تا آیه دیگه مونده؟ 5 تا آیه. چند تا خوندیم؟ حدود 10 تا یا بیشتر. اینایی که ما را همه را یادداشت کردیم گفتیم. حالا میام سراغ یکی دیگر هم میخونیم، باقیش رو میذاریم فردا، چون ما روزای یک شنبه هم به سفارش استاد صفی پور قرار شد که اصول 2 جلسه باشه، به شرط مباحثه. اگه مباحثه نکنید 100 جلسه هم باشه دردی نمیخوره، نه مباحثه بشه، نه کرسی تدریس فعال باشه، نه اون گروه 4 نفره فعال باشه، به بهانه های مختلف از اجتهاد فرار کنیم، این نمیاد، اون نمیاد، تلفن زدم نیومد، اینا فرار از مسئولیته. ما باید بیاییم، اصلا بیایید بشینید بگید ما هیچ کار نکردیم، هم بیاید چایی با هم بخوریم خودش خوبه. چرا میاد تو گروه 4 نفره باید به مسئولی که نظم داره عمل نمی کنید؟ شما بخواید به اجتهاد برسید؟ یه توهمه، تا کسی کرسی تدریسش نیاد من کار دارم، من مشغله دارم، من نمیدونم معیشت دارم، اینا فایده نداره. باید آدم تو یه کار متمرکز بشه به نتیجه برسه. حالا امروز من خود خوشحال شدم که گروه علم مسبوب میخوان جلسه ای داشته باشن. گروه اول سابقون هم جلسه مرتبی دارن. از این دوتا که میره گروه هم نوا هم خوبن نسبتاً، ولی گروه های دیگه کمرنگ یا بیرنگن و این باعث گلمندی است و نارضایتی است، در حالی که بهانه هم و همش هم بهانه است. هیچ دلیل واقعی وجود نداره، هیچ دلیلی. من دیروزی که دوستان نگوتم چی گفت نمیان، خب نمیان نیان شما دو نفری بیاد با هم گفتگو کنیم، حالا هم دیگه رو ببینیم، تو تنهایی بیاد، اصلا نمیخواد چهارتایی بیاد، تنهایی بیاد بگید اونا رو مرچ زنگ بزنیم نمیان، همونجا به اتفاق زنگ بزنیم بگیم چرا نمیاد. نمیشه آدم بپذیره مسئولیت رو رها بکنه، کار لنگ میمونه، اجتهادتون تأخیر میفته. لذا اگر چیز باشه اجازه بذاریم فردا. ولی حالا این نمل 46، قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. آیه قشنگی، توضیحش وقتی بیشتری میخواد بذاریم برای فردا، ولی اجمالا برای اینکه مطالعه کنید ما نوشیم لمه اثباتیست. اینم یه پدیده است، لمه تستعجلون به سیعه قبل الحسنه. یه پیغمبری سوال میکنه از امتش، چرا دارید تای دره میرید، عجله دارید، عجله میکنید به بدی، یعنی چرا خام هستید؟ عجله از جنود جهله. قبل الحسنه، ترجمه شو بیارید آقای متفکریان، ترجمه خوب، آقای مکارم معمولا ترجمه خوبی دارن، ترجمه شو بیارید. مثل سوره اسراء هست، میگه دعا کان الانسان دعاهو، دعا میکنه به شر مثل دعایش به خیر، یعنی عجله میکنه، دنبال شر فکر میکنه دنبال خیره. حالا اینجا همینطوره، چرا انسان بدون مطالعه حرکت میکنه، بدون میره سراغ چشم اندازهای کور و کویر؟ برید دنبال چشم‌اندازهای روشن. چرا دنبال عملکردهای بد غربی بیگانه‌گرا میرید؟ لما تستعجلون به سیه، قدری برید سراغ حسنه به جای سیه. خب اینم یه پدیده است، مثلا میتونه بعضی از مدیران برای ما اینجا نوشتن که ای قوم چرا پیش از نیکوکاری به بدکاری میشه تابید. اینم چیزه، خودش پدیده است دیگه، پدیده اجتماعی است، پیمال پیروانه به جای رهبران. مثلا میگه که اینطوری که آقای متفکر نوشتن، صالح گفته چرا پیش از نیکوکاری به بدکاری میشه تابید، چرا از کردار زشت استغفار به درگاه خدا نمی کنید تا شاید مورد عفو و رحمت واقع شوید. ببینید اینجا یه واقعیتی تو سازمان هاست، طبق آیه قبلی رو بی‌بصیرتی داره میره چار نعل به سمت اشتباهات، بعد فکر میکنه کارش خوبه، در صورتی که اگه قدری فکر بکنه دیگه مسیر رو نمیره، فکر میکنه برایش سود داره، فکر میکنه برای سازمانش کارایی داره، کارآمده، اثر بخشه، میره هرچی میره جلوتر بدتر شد، پول خرج میکنه، هزینه خرج میکنه، بودجه های سازمان هدر میده، حد آخرش هیچی، یه چیزی شبیه برجام مثلا. ما نمیخوایم مصادیق بگیم، آدم تمامش رو صرف یه چیز میکنه بعد من هیچی نیست، در صورتی که آدم بیتونه همون وقت صرف حسنه بکنه. خب ببینید این یه پدیده مدیریتی است. حالا کدوم مجتهد تو این مدیریت مدرسه فقهی که بیاد واقعا رو این کار کنه؟ قدرت این که، صلاحیت این که انسان به سمت حسنات بره نه سیئات، خب یه قدرت تشخیصی میخواد. اصلا حسنه چیست؟ سیئه چیست؟ چرا بشر رو طبیعتش دوباره سیئه است؟ سیئه ناشی از عدم مدیریت جهادی است، عدم مدیریت ربوبی است. آدم هرچی سود آورد براش و فست فودی، عجله‌ای، زود بازدهی، نتیجه گیری، نتیجه گرا. مثل تو ورزش میگن بعضی مربی‌ها رو دوست دارن که نتیجه میگیرن، ولی بعضی ها نه، نگاه میکنن که مربی داره کارو عمیق انجام میده، پایه درست میکنه، نتیجهش دیرتره ولی بهتره. بعضی زود میگن زود تون سری. خب زود تون سری آخرش چی؟ هیچی. بعد میبینیم این سراب بود، کف آب بود، زبد بود، سراب بود، رماد بود، یعنی خاکستر بود، نه کوه. خب اینا یه پدیده هاییست که میتواند مثلا علت این که، خوب دقت کنید، علت این که شما دنبال سیئه میرید چیست؟ مدیرها دنبال سیئه، این غربی ها الان دنبال سیئاتن، فکر میکنن دنبال حسناتن، ولی ما باید در نظام انقلابی دنبال حسنات باشیم. دنبال حسنه باید با سرعت رفت و سار او فلخیرات، ولی در سیئات نوعان عجله میشه. این لمت است عجلون به سیئه، این خیلی جالبه. وقتی خوب خورد میشید میبینید که چه آیه زیبایی است و چه پدیده است. بعد این لمش اثباتیه. چرا؟ چون یک قومی از یک قوم دیگه میپرسه، یعنی پیغمبر از قومی سوال میکنه. خب قوم قومی هستند که نادانن، خب باید روشون کار کرد. میگه چرا این کار میکنید؟ وقتی رفتن تو فکر بعد بهشون یاد میده، مسیر درست رو یاد میده. اینا تو نظریه پردازی خیلی موثره. حالا انشالله اینو فردا میخونیم، چند تا آیه دیگه مونده، بعد جنبندی نهایی رو خواهیم کرد که من فعلا یه چیزی نوشتم اینجا شما بخونید. هر یک از پدیده های قرآنی که مورد سوال به مطالب ثلاثه بشه اینو فردا بدون حل مالم با تقسیمات مربوطه، انشالله اینا سه مرحله ایست. من انشالله فردا که یک شنبه هست رو با همین متن تاریخ رو عوض میکنیم، یه مقدار ویرایش جدیدتر در خدمتون خواهیم بود. پس ما الان در مرحله سوال پردازی هستیم، چون رکن اول پدیده پردازی بود و پدیده شناسی بود، فاز دوم نظریه پردازی سوال پردازی. چجوری سوال کنیم؟ حسن و سوال داشته باشیم، اینا هست. بهترین سوال این تیر سه شعبه لم ما حل هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون حضرت آقای باکو و آقای جعفری، آقای قادری، آقای سعید جعفری، آقای سجاد موسوی، از همه تشکر میکنم. آقای متفکریان، ازشون خیلی زیاد، آقای صفی‌پور، آقای حسین زاده که لطف دارن و خدا قوت میدن، خیلی ممنون.